رابطه شخصی است و به حیطه اجتماع و حوزه سیاست، حوزه اقتصاد، حوزه فرهنگ تسری و تأمین پیدا نمی‌کنه. این تعریف از دین به نظر می‌رسه غلط باشه و با مبانی دینی ما سازگاری نداره. رابطه انسان با خداوند درسته که یک سرمنزلی و یک شروعی دارد از قلب انسان و با ارتباط داره با ذات لایتناهی، با ذات اقدس اله، ارتباط قلب انسان و خداوند متعال. این جمله اینجوری بگیم بهتره، ارتباط قلبی انسان با خداوند که آیات قرآن هم بهش اشاره شد. اما اگر ما محدود بکنیم رابطه انسان با خداوند رو به این حوزه فردی، به نظر میسه که از ابعاد مختلفی که در دین وجود داره در حوزه های اجتماعی غافل میشه. ناظر به سوالی که شما پرسیدید، معنویت فقط یک رابطه فردی بین انسان و خدا نیست، ابعاد اجتماعی دارد. نکته مهمتر و به اصطلاح قابل توجه تر این است که اگر ما این تعریف رو از دین بپذیریم که دین فقط یک رابطه فردی هست، آن وقت بسیار از مباحث اجتماعی در دین مبین اسلام بی‌معنا خواهند شد. ابعاد مثل جامعه اسلامی، مثل فرهنگ اسلامی، حوزه‌های مختلفی که وجود دارد برای تربیت انسان در فضای جامعه. لذا میخوام بگم این تعریف قابل قبول نیست. اما یک نکته رو ما توجه بکنیم که معنویت چه بخواهیم چه نخواهیم، معنویت یک رابطه قلبی بین انسان و خداست. توجه می‌فرمایید؟ این نکته رو باید دقت بکنیم که شروع معنویت از خود انسانه، اما قرار نیست که در خود انسان محدود بماند.
خیلی ممنونم آقای دکتر، محبت کردید نسبت به این مطلب، هم نکات و موارد خودتون رو فرمودید. من احساس میکنم یکی از مواردی که خیلی در بحث معنویت در زندگی جوان و در زندگی دانشجویی نیازمند اهمیت، توجه و بحث و بررسی است، بحث عوامل روانشناختی در بحث معنویت در زندگی دانشجویی است. و احساس میکنم که این رو میتونیم از دیدگاه‌های روانشناختی و روانشناسی بهش بپردازیم. آقای برزند، شما نکته‌ای در این زمینه دارین؟
بله، من از آقای دکتر می‌خواستم بپرسم که حالا نقش عوامل محیطی و پیرامون جامعه رو بر رشد معنویت دانشجویان و جوان‌ها چطور می‌بینن؟ یه اندیشمندی حالا معتقد بود که انسان در بدو تولد مثل یک لوح سفیده و این به مرور زمان جامعه و عوامل محیطی میان اینو کدر میکنند و خلاصه روش حکاکی میکنند و شخصیت انسان هم اینطوری شکل میگیره. حالا در بحث معنویت ما یه سری آسیب‌های اجتماعی میبینیم، یک سری مسائلی رو میبینیم که ممکنه حالا هر جوونی، هر انسانی که تازه به بلوغ رسیده روی عواطف او تأثیر بگذاره، روی معنویت او تأثیر بگذاره و مانع رشد در واقع مسائل معنوی او بشه. چطور این رو مدیریت باید بکنه و اینکه تا الان چه راهکارهایی رو حالا خصوصا در جامعه ما اینها اندیشیده شده و عملی شده و شما نقاط ضعف و قوت اون رو چه چیزهایی میبینید؟
بله، ببینید مسئله رابطه انسان و جامعه و مسئله محیط در تربیت انسان خب یک مسئله هست که نمیشه اون رو انکار کرد. همینطور که شما فرمودید، جان لاک این مسئله لوح سفید رو در مورد انسان میگه. در ادبیات دینی ما هم هست مسئله فطرت، کل مولود یولد و علی فطرته، همه انسان ها بر اساس فطرت پاک خداوند انسان رو میآفریند و در روایت داریم که پدران و مادرانشون اینها رو، منظور محیط جامعه، اینها رو ممکنه که دچار به اصطلاح انحرافاتی بکنند. یعنی کسی بد زاده نمی شود، از عدالت خداوند به دور است که انسان شر متولد بشود، شر پا به این عرصه بذاره. شر محصول جامعه است. پس یک رابطه بین انسان و جامعه وجود دارد. این رابطه را تربیت تنظیم می کنه. یعنی چی؟ یعنی اینکه مجموعه نهادهایی که در جامعه وجود دارند می توانند انسان رو به محیط و انسان رو می توانند به موفقیت نزدیک بکنند، یا به گسترش معنویت نزدیک بکنند، یا می توانند انسان رو از معنویت دور بکنند. این نهادها نهاد خانواده است، نهاد همسالان و دوستان هست، نهاد آموزش هست، نهاد دانشگاه هست، توجه نهادهای مذهبی هستند. همه اینها به گونه‌ای میتوانند تربیت انسان رو در تربیت انسان نقش داشته باشن. به نظر میرسه که هم در جوامع ما به عنوان جوامع دین مدار و هم در جوامع غربی به این مسئله توجه شده که روند جامعه پذیری افراد رو برنامه‌ریزی براش بکنن. اون نکته‌ای که شما در مورد آسیب‌ها گفتید شاید ناظر به اینجا باشه، به این مرحله باشه که نهادهای مسئول که وظیفه‌شون وظیفه جامعه پذیری و سیاست‌گذاری اجتماعی در جامعه است، بعد به این نکته توجه بکنند که چگونه در حوزه معنویت رو در جامعه ما ارتقا میدن. بذارید من یه مثال بزنم، شاید بحث بهتر جا بیفته. یک فردی به روحانی مسجد محل مراجعه میکنه، یه خانومی که این فرزند من نماز نمیخونه، من هر کاری میکنم نماز نمیخونه. بعد حالا مثلا روحانی محل یک راهکاری به ایشون میده، مثلا میگه فلان نماز صبح حالا اشکال نداره، نماز ظهر و عصرشو بخونه فلان. یه مدت میگذره و اینها، بعد مادره میگه که نه این نمیخونه نماز و اینها. میگه خب موقعی که پدرش داره نماز میخونه باش نماز بخونه. خانومه میگه اتفاقا مشکل من اینه که پدر نماز نمیخونه، یعنی پدر خانواده نماز نمیخونه. بعد اونجا نکته مشخص میشه، فرزند الگو پذیری داره، آن چیزی که ما در خانه انجام میدهیم حتی فرزند نوزاد ازش اثر میپذیره. توجه کنه چی میگم، ما ممکنه متوجه نشیم، یک چند سال دیگه این خودشو بروز بده. اینو تو بحث تربیتی مفصلا واردش میشن. خب نهاد خانواده، نهاد دانشگاه، نهاد مدرسه، نهاد دوستان، نهادهای مذهبی چقدر به این مسئله دامن میزنن؟ یک آسیب دیگه‌ای که الان در فضای مذهبی ما وجود داره چیه؟ این است که در گذشته در محافل مذهبی ما سخنران مهمتر از مداح بوده. سخنران کدوم مراسم کیه؟ شیخ حسین انصاریان، نمیدونم آیت الله فلانی، درسته؟ ولی الان حتی در طیف مذهبی افراد به دنبال این هستن که فلان خواننده حضور داره، همه بیرون اون مراسم مذهبی حاضر هستند تا سخنرانی سخنران تمام بشود و بروند در مداحی شرکت بکنند. در صورتی که در مناسک مذهبی ما سخنران معرفت قدم اول رو داشته، موسیقی و مداحی برای تحریک احساسات و عاطفه قسمت پایانی این منسک بوده، درسته؟ خب الان اتفاق نمیفته. شما الان مواجه میشید با خیلی عظیمی از افراد مواجه میشه در جامعه مذهبی که اینا مناسک شرعیشون رو بلد نیستن، ولی ممکن تا دو نصف شب هم در هیئت فلان آدم شرکت بکنن. وضو نمیتونه بگیره ولی غسلش هم بلد نیست بر انجام بده. جدیستا اربعین امام حسین رو دوست داره ولی نمیدونه نمازش رو چجوری بخونه. نهادهای مسئول که وظیفه سیاست گذاری در این حوزه رو دارن باید به این نکته توجه بکنند که وظیفه ذاتیشون افزایش معنویت در زندگی افراد هست و این اتفاق نمیفته. کج کار کردی و بدقوارگی ما داریم در این حوزه هایی که خدمتتون عرض کردم. آیا دارم در خدمت؟
خیلی ممنونم آقای دکتر. این بحثی هم که شما فرمودید بسیار 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 مهم بود در این حوزه نقش معنویت در زندگی دانشجویی. خدا قوت عرض می‌کنم خدمت همه شنوندگان محترم و بزرگوار شبکه سراسری معارف. یه فاصله کوتاهی انشالله بگیریم و برگردیم خدمتتون خواهیم بود.
من اولین انتظاری که از تشکل دارم این است که بنیه دینی و انقلابیتون رو تقویت کنید. از این مسئله آسان عبور نکنید. این خیلی مهمه. تقویت فکری، تقویت دینی. حالا گفتن که من کتاب یا آدم معرفی کنم برای مراجعه. به نظر من میتونید خودتون با افراد زیادی در حوزه قم آشنا بشید. حالا حوزه قم خوشبختانه در این حوزه ها از جمله عمدتاً حوزه قم در این چند سال اخیر کارهای بسیار خوبی انجام دادن و حرکت های خوبی انجام دادن. شخصیت هایی هستن که میتونن مرجع و مشاور امینی برای شما باشن در مسائل فکری و اسلامی و دینی. و از جمله تهذیب نفس، من خواهش میکنم به مسئله خودسازی و تهذیب نفس توجه کنید. از قول امام نقل کردن که ایشون فرموده بودن که اونهایی که از آمریکا میترسن به خاطر این است که تهذیب نفس نکردن. و به نظر من واقعش هم همین. واقعش من اون روز امام در یه قضیه‌ای پرسیدن که از آمریکا میترسید، جواب داده شد که نه. گفتن خیلی خوب، پس فرمون کار انجام بدید، یه کار مهمی رو گفتن که حالا تفاصیلش زیاد. غرض این است که تهذیب نفس تأثیر زیادی حتی در مبارزات اجتماعی داره، یعنی صرفا این نیستش که انسان آدم خوبی میشه، نه، این آدم خوب شدن در عرصه‌های گوناگون مبارزاتی اجتماعی بین المللی انقلابی تأثیر خودش رو میگذاره. یه عبرتی ما از گذشته داریم، بعضی از تشکل‌ها در دهه 60 نوک پیکان انقلاب محسوب بودن، به قول شما جوانا آخر انقلابیگری بودن، یعنی واقعا مثلا با ماها که سابقه انقلابی بیشتری از اونها داشتیم وقتی برخورد میکردن طلبگارانه برخورد میکردن. خب کارشون بعضی از اونها، البته بعضی رفتن جهاد کردن، شهید شدن، کارهای بزرگی انجام دادن، در همون خط صحیح و انقلابی واقعا پافشاری کردن و موندن، بعضی هم 180 درجه تغییر مسیر دادن. این به خاطر این بود که اون فکر عمیق نبود در ذهنشون، اون ایمان از مرحله شعار خیلی بالاتر نرفته بود. وقتی ایمان شعاری فقط شد و عمق فکری نداشت، خب این خطرها وجود داره، اینا رو باید بهش توجه کرد. میدونید من از همون اول انقلاب، یعنی از قبل از اینکه رئیس شدم، سال 58 به سفارش امام دانشجوها آمدن سراغ بنده و با دانشجوها مرتبط شدم و کار کردم. کاملا به عمق کارهای دانشجو و فعالیت‌های دانشجویی من آشنا هستم، میدونم که وضع چجوری است و چجوری بود و اونها چجور شد که بعضیشون زاویه پیدا کردن و اول زاویه پیدا میکنن بعد یواش یواش منحرف میشن، بعد گاهی اوقات بعضا به 180 درجه مقابل میانجامه. اگر ایمان باشه، تقوا باشه، یه مشکلی واقعا وجود نخواهد داشت، یعنی دانشجو به سراغ مخالفین انقلاب و دشمنان انقلاب نخواهد رفت. لذا قرآن به پیغمبرش امر میکنه، خداوند متعال، فاستقم کما امرت و من تاب معک، هم تو ایستادگی کن، استقامت کن، همون کسانی که با تو هستند ایستادگی کنند. این خیلی مهمه و اگر این ایستادگی بود، تشکل و اعضای افراد اون تشکل عاقبت به خیر میشن. اگر چنانچه این ایستادگی نبود، این تقوا و ایمان عمیق و فکر منطقی و عمیق وجود نداشت، اون وقت دیگه در مورد عاقبت مشکله. به قول حافظ، حکم مستوری و مستی همه بر عاقبت است.
با برنامه دانشجو از شبکه سراسری معارف خدمتتون هستیم. آقای دکتر، فکر میکنم یکی از باز موضوعاتی که به مراتب خیلی اهمیت بالایی داره در بحث معنویت در زندگی جوان و دانشجو، بحث اون زبان مشترک و گفتگوی مشترکی است که باید افراد زینفوز، مسئول و بالادستی با جوان و با دانشجو اون ادبیات و اون زبان مشترک رو داشته باشن. فکر میکنم آقای حکیمیان در این رابطه سوال و نکته داشتن که می‌خواستن خدمت شما سوال کنه. خدمت
هست. بله، بسیار ممنونم. واقعیتش بنده یه سوالی داشتم، حالا در ادامه فرمایشات آقای دکتر هم بودش این مطلب، که قشر حالا جوان امروزی قدری کمتر نسبت به گذشته میتونه ارتباط بگیره با فضای کارشناسان دینی، سخنرانها، اینها، و این تضعیف شده. اون منبعی که باید این جهانبینی رو و این روش خلاصه کسب معنویت رو به جوانها، به دانشجوها، حالا همه اقشار ارائه بده، یه قدری حداقل تو بعضی از موارد مشاهده میکنیم که این کاهش پیدا کرده. من میخوام این سوال رو بپرسم، به نظر میاد شاید حالا توی برخی ساحتها نوع مواجهه کارشناسان مذهبی، سخنرانها، رسانه های دینی که ما داریم توی فضای کشور، اینها چندان همگون و هماهنگ با اون زبان، اون دیدگاه ها و اون فهم جوان امروزی نیست. اولا آیا واقعا به نظر شما این صحیحه و اینکه راهکارش چیه؟ یعنی ما مثلا باید چه رویکردی رو اتخاذ بکنیم، چه تغییری ایجاد بکنیم که این مسئله، این خلأ ارتباطی، این مشکلی که در اتصال بین این دو بخش هست بتونه حل بشه و موفق باشیم که این مسئله رو حل کنیم؟
خب خیلی ممنونم از آقای حکیمی، سوال درستی است. ببینید، مسئله معنویت با مقوله باور و یقین گره خورده. یعنی ما حس معنویت برای ما زمانی به دست میاد که ما این مسئله در وجود ما به تبدیل به باور و یقین بشه. چون معنویت به اصطلاح ارتباط هست، زبان در اون بسیار نقش داره. زبان مشترک برای این که انبعاث معنویت اتفاق بیفته، برانگیختگی معنویت اتفاق بیفته. ولی فقط زبان نیست آیه حکیمی. شاید در گذشته یک دلایل این که ما مسئله معنویت رو بروز و ظهورش رو بیشتر داشتیم به خاطر زندگی کردن آدم‌های معنوی در کنار ما بوده. یعنی اینجوری نبوده که همه معنویت رو فقط در رسانه و بر منبر و با زبان گفته بشه. کونو دعات الناس به غیر السنتکم. با غیر زبان دعوت کننده به معنویت بودن. غیر زبان یعنی چی آی آدمی؟ یعنی همین سبک زندگی، یعنی همین حرکات و سکناتی که آدم ها داشتن، همین آدم هایی که ما در روزمره می دیدیمشون و اینها رو کنار خودمون حس می کردیم، سلام کردنشون، غذا خوردنشون، نشستنشون، بلند شدنشون، ذکرشون، خوابیدنشون، همه اینها به ما یک منبعی بود برای معنویت. این مسئله در زندگی امروز ما کمرنگ شده. جامعه بیشتر تشنه عمل هست تا زبان و حرف. خب در مسئله مسئولین مسئله حوزه معنویت هم این خودشو نشون میده. اگر ما معنویت رو خلاصه بکنیم و دینداری رو خلاصه بکنیم در حرف و گفتگو، این ثمره نداره. اما اگر این به متن و متن زندگی بیاد، یعنی جامعه حس بکنه این فردی که این حرف رو میزنه خودش عامل به اون حرف هست، این اثرگذاریش بیشتر است. لذا تناقضاتی که بعضن در زندگی یا در رفتار برخی از افرادی که مدعی معنویت هستند اتفاق میفته، این خودش رو بیشتر باعث عامل زدگی از مسئله معنویت میشه. مرحوم شهید مطهری در کتاب علل گرایش به مادیگری مسئله رو ذکر میکنه. میگه کلیسا خودش زرندوزی و ثروتمندی اصحاب کلیسا، خود این مسئله منجر به این شد که جامعه از دین زده بشه. یعنی شما نمیتونی بیاید با زبان یک مسئله رو ادعای معنویت داشته باشی اما در عمل عکس اون رو انجام بدی. این باعث تضاد میشه، تناقض میشه و اتفاقا باعث کاهش معنویت در جامعه میشه، دین زدگی هم میشه. لذا شما در رفتار ائمه علیهم السلام و در رفتار پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم مسئله عمل رو بیشتر میدیدید. یعنی افراد با نگاه کردن به منش زندگی پیغمبر در حقیقت بیشتر دریافت معنویت میکردن. لذا مرحوم علامه طباطبایی جز اولین کتاب هایی که نوشته بودن کتاب سنن النبی بود. سنن النبی سبک زندگی پیغمبر رو نشون میده، پیغمبر در جزئیات چطور رفتار میکردن. این خودش درس بود. یعنی وقتی وارد پیغمبر وارد مجلس میشد، اولین جایی که خالی بود مینشست. خب این خودش درس بود. توجه میفرمایید چی میگم؟ لازم میخوام بگم مسئله زبان که شما میفرمایید خیلی جدی است، ولی کنار اون بعد مقوله های دیگه هم دیده بشه.
خیلی ممنونم آقای دکتر. فکر میکنم این بحث عملگرایی یه طورایی شاید بشه اسم گذاشت روش، که این معنویت رو ما میتونیم تو رفتار، توی گفتار، تو کردار تک تک اعضای جامعه، مخصوصا افرادی که به عنوان استاد، به عنوان بزرگتر و صاحب نظر شناخته میشن ببینیم، خیلی اهمیت داره و شاید یک رفتار خیلی کوچک بتونه جای 100 تا کتاب یا سخنرانی یا فیلم رو بگیره یا اثر بیشتری رو بتونه داشته باشه.
این اول... یه مثالی آیا دارم بزنم. مثلا در محیط دانشگاه امام صادق یه فردی هست، یک بزرگواری هست به نام آیت الله باقری کنی. آیت الله باقری کنی رو خب خیلی ها شاید نشناسن، چون ایشون بسیار آدم به اصطلاح معنویت، اهل معنویت هست. خب ایشون شاگرد مرحوم علامه طباطبایی، آیت الله بروجردی، حضرت امام، بزرگان حوزه علمیه رو ایشون دیده. افرادی که با ایشون ارتباط داشتن، نکته اولشون این بود که ایشون بسیار کمگو ولی گزیدگو بودند و بیشتر با رفتار و سکناتی که ایشون انجام میداد در کنار ایشون ما بیشتر درس یاد میگرفتیم. یعنی ایشون هیچ وقت مستقیما کسی رو نصیحت نمیکرد، مستقیما چیزی رو به کسی تذکر نمیداد، ولی همون رفتاری که از خودش نشون میداد، همون رفتاره و اون عمله باعث ارتقای معنویت میشد در اون محیط دانشگاهی.
تایید فرمایش شما آقای دکتر که حالا اسم استاد بزرگوارمون و یاد ایشون حضرت آیت الله باقری که خدا انشالله ایشون رو حفظ بفرمایند کردید، واقعا احساس میکنم این اتفاقی که شما فرمودید و این حسن رفتار و این اتفاق مثبتی که در رفتار دیده میشه در نگاه دینی ما در زندگی اهل بیت علیهم السلام و نبی مکرم اسلام هم بوده که مردم اینطور عاشقانه واقعا اولیاء خدا رو دوست داشتن و تمام رفتار اونها براشون حجت بوده. اما احساس میکنم آقای دکتر یک مقداری الان در جامعه جوان ما و در جامعه دانشگاهی مخصوصا در فضای دانشجویی یه طورایی شاید بشود گفت این فضای معنویته یه جاهایی کم رنگ میشه، یه جاهایی هم نه خیلی پر رنگه. مثلا ما در سال میبینیم حالا قبل از این موضوع کرونا هزاران دانشجو در بحثای ایام زمان اعتکاف در اعتکاف‌های دانشجویی و دانشگاهی شرکت می‌کنند، اما یه اوقاتی رو می‌بینیم که این فضای تو ظاهر یا یه جاهایی به طور مصداقی خاص این معنویت کم رنگ میشه. می‌خوام ببینم این اتفاق از کجا ریشه می‌گیره، نشأت گرفته و چه کار می‌تونیم بکنیم که این معنویت رو یه جاهایی که کم رنگ پر رنگ‌ترش کنیم. دوست عزیزم آقای بازیار یه نکته در این رابطه داشتن که می‌خواستن خدمت شما سوال کنن.
بله، من می‌خواستم این نکته رو عرض کنم و یک سوالی هم از آقای دکتر داشتم. این که ما شرایط داخل جامعه داریم که دانشجو شرایط خیلی بهتر و جالبتری براش فراهمه که به گناه سو پیدا کنه و میلی به معنویت نداشته باشه. من خودم دانشجوام و خیلی از اطرافیانم و دوستانم دانشجوان. اکثر دانشجوان اعتقاد دینی و مذهبی خیلی پایینی دارن و یا اصلا مراسمات یا دین رو اصلا شاید هم قبول نداشته باشن، چون دو حالت داره، یا اینکه فرد در خانواده مذهبی به دنیا میاد که اعتقاداتش نسبت به خانوادهش جلو میره و معتقد میشه، یا حالا یه حالت دیگه هم داره که از خط خانواده جدا میشه، ولی یه حالتی هم داره که اصلا خانواده معتقد نیست، ولی اون موقع ما برنامه‌ای برای کسی که خانوادهش اصلا معتقد نیستن و هیچ میلی به دین و اعتقادات ندارن هیچ برنامه‌ای براش نداشتیم که اونم در سن نوجوانی و بلوغ جوانیه که تازه وارد جامعه شده و خیلی موارد زیادی جلو روشه که به گناه سو پیدا کنه. من از آقای دکتر یه سوالی داشتم، این که عدم تمایل به معنویت و یا شرکت نکردن در مراسمات مذهبی چیه و اینکه چه مباحثی وجود داره که دانشجو اصلا تمایل نداشته باشه
به حضور در جمع‌های معنوی؟ خیلی ممنونم از سوالهای بازیار، امین آقای بازیار. ببینید بهتره بگیم برخی از دانشجویان تمایل به حضور در فضای معنوی ندارند، چون کلمه اکثر که میگیم خب باید مبتنی بر یک نظرسنجی باشه، مبتنی بر یک وضعیت سنجی باشه. شاید این نکته رو عرض بکنم صورت مسئله برای شما روشن بشه که ببینید مسئله دینگوریزی یا مسئله گوریز از معنویت یک آفت و آسیب هست. یعنی چی؟ یعنی اصل در انسان این است که انسان تمایل به خداوند داره، اصل در وجود انسان این است که انسان تمایل به معنویت داره. نمیگم تمایل به مناسک مذهبی داره، اشتباه نشه، اصل در وجود انسان فطرتاً انسان تمایل به خداوند داره. مرحوم شهید مطهری هم در کتاب علل گرایش به مادیگری نکته رو بیان میکنه که اصل در انسان این است که انسان تمایل فطرتاً تمایل به خداوند داره، گرایش به مادیگرایی یا گرایش برای اعراض از فطرت این نیازمند دلیل است. خب نسبت به سوالی که امین آقا پرسیدند، علت این که در جامعه امروزی ما مسئله در حقیقت گریز از معنویت وجود داره مخصوصا در طبقه دانشجو چیه؟ چند تا عامل میتونه باشه. یه عامل برمیگرده به عملکرد دین مداران. شاید این نکته‌ای که بعد ما توجه بکنیم اینه که دینداران بعد به این مسئله و مقوله توجه کنند که ما نباید مقابل افراد بیستیم، ما باید کنار افراد بیستیم. ما نباید احساس بکنیم که خودمون حق مطلق هستیم و طرف مقابل ما باطل محضه. یعنی این نگرش‌ها باعث میشه که فاصله بین افراد دیندار و افراد غیر دیندار رو بیشتر بکنه، یا افراد معنویت‌گرا و افراد غیر معنویت‌گرا رو بیشتر بکنه. نکته دوم مسئله تدریج هست. شاید اینم یه راهکار باشه. در مسئله معنویت ما انتظار اینو نداشته باشیم که همه افراد در مرحله اول در بسیاری از مستحبات رو هم انجام بدن. نه، اصلا خود دین اصرار روی واجبات و داره، نه مستحبات. اینو در سبک زندگی مرحوم امام هم داریم. خانم امام در کتاب خاطرات خودشون این نکته رو میگن، امام وقتی موقعی که خواستیم با هم دیگه ازدواج کنیم در زمان عقد از من خواستن که من فقط به واجبات عمل بکنم. تا آخر عمرشون از من فقط و عمل به واجبات میخواستن. بعد میفهمند که امام خودشون به اکثر مستحبات مقید بودن. نکته چیه؟ نکته اینه تدریج رو باید در نظر قرار بگیم به عنوان یک راهکار. یعنی انتظار از جمع جوان و دانشجو نباید این باشه که وضعیت معنویت یا مناسک مذهبیشون مثل یک فردی است که مثلا در آستانه 70 سالگی وجود داره. طبیعتاً متفاوت وجود داره. مسئله بعدی که وجود داره، مسئله این به این بعد به این نکته توجه بکنیم که جامعه جوان و دانشجو دریافتش یا انتظار دریافت محتواهایی داره که برای زندگی امروزش راهگشا باشه. یعنی اینکه نباید مباحث تکراری، مباحث غیر ضرور و مباحثی که با زندگی امروزیش پیوند نمیخوره چکار بکنیم؟ بیان بکنیم. یعنی که ممکنه که ما یکی از آسیب‌ها یا یکی از بسیار مواردی که مورد نقد هست این است که متولیان از عرصه دین و معنویت در جامعه بعد به نیازهای اصلی و حقیقی افراد جامعه توجه بکنند. راهکاری که به این مرحله میرسه اولا باید ببینیم که زمینه‌های در حقیقت کم شدن یا تقلیل یافتن معنویت در زندگی جوانهای امروزی ما چیه؟ این راهکارات کم بشه. مثلا مسئله بیکاری، مسئله وضعیت شغلی، مسئله عدم ازدواج. چون سکون و آرامش انسان رابطه مستقیمی با افزایش معنویت داره. نکته بعدی که وجود داره مسئله آگاهی و معرفت صحیح و درست از دین هست. ما بعضی وقتها روایتی که از دین ارجاع میدیم به افراد یک دین کاریکاتوریست، یک دینیست که یک قسمتی از اجزای دین رشد کرده، یک اجزای دیگرش کوتاه هست، یک اجزای دیگریش در حقیقت ذهن مخاطب رو گرفته، یک اجزای دیگریش نمیتونه در حقیقت زندگی اون فرد رو معنا بده. لذا مجموعه این عوامل رو میتونیم به عنوان راهکارهای حوزه معنویت یا ارتقای معنویت در زندگی جوان و دانشجو مد نظر قرار بدیم.
خیلی ممنونم آقای دکتر. ما در رابطه با بحث نقش معنویت در زندگی دانشجویی دقایق رو با هم دیگه بحث کردیم و نقش معنویت در زندگی دانشجویی، موارد و مصادیق معنویت و از جمله مواردی که تحت عنوان موارد روانشناختی در زندگی معنوی یک دانشجو تلقی می‌شد و زبان و بیان و کلام مشترک و معنوی داشتن با قشر جوان، نسل جوان و دانشجو رو بحث کردیم و در ادامه به برخی از مواضعی که دچار کمرنگی ادبیات دینی در زندگی دانشجویی بود پرداختیم و تونستیم به این جنبندی برسیم که این معنویت در اصل و در نفس تعریفش چیه و چه چیزهایی میتونه اون رو کمرنگ یا پررنگ‌تر بکنه. و در جنبندی بحث باید اینو عرض کنم که تایید فرمایشات کارشناس محترم جناب دکتر حسینی که از اساتید دانشگاه هستن، این ادبیات مشترک داشتن در نگاه و در ارتباط با قشر دانشجو و نسل جوان و اون ادبیات دینی مشترک داشتن خیلی مهمه و کمرنگ شدن برخی از مواضع به نظر ایشون و سایر عزیزان حاضر در جمع دانشجویان بزرگوار نشأت گرفته از اون ادبیات مشترک نداشتنه هستش که میتونه باعث کمرنگی نقش معنویت در زندگی دانشجویی بشه. خیلی ممنونم از همه شنوندگان محترم شبکه سراسری معارف در برنامه دانشجو که همراهی کردن، محبت کردن و دقایقی رو خدمتشون بودیم. شما رو به خدا میسپارم. خدا نگهدار. یا علی مدد.
نخل جوون من تویی که میتونی ثمر بدی، از آفتاب و روشنی به سایه ها خبر بدی. تو با اراده میتونی کوها رو جا به جا کنی، دلو به دریا بزنی، تو موجها شنا کنی. سختی هیچ جاده‌ای عزم تو رو نمیشکنه، زندگی تو نگاه تو مثل یه صبح روشنه. جوونی فصل مهره، بهار آشنایی، صبح پرنده بودن سپیده رهایی. جوونی فصل مهره، بهار آشنایی، صبح پرنده بودن سپیده رهایی، سپیده رهایی. دستای بارونی تو کبیر و دریا میکنه، شبا رو چشم روشنت راهی فردا میکنه. تویی شکوفه سحر، ستاره روشن ما، با تو شنیدنی میشه تا ترانه بودن ما.
رسانه دین صدا.
الله اکبر الله اکبر.